رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبدء نبي عليه السلام: يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهم الأمثال لتعتبر بها وتحزو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبابهم منزل جديد، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريئا. وجود مبارک امام المتقین و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در ادامه این بخش از وصایای نورانی خودشون به حضرت امام مجتبی علیه السلام، با استفاده از دو مثال زیبا، جایگاه و موقعیت دنیا و آخرت و اهالی دنیا و رهپویان قیامت رو به تصویر کشیدند. فرمود: یا بنیه انی قد انبعتو که عن دنیا و حالها و زوالها و انتقالها. ای پسر جانم، من تو رو از دنیا و حالات و زوال نعمت ها و دگرگونی هایی که متوجه دنیاست آگاه کردم، و انبعتو که عن الاخره و ما اعد لأهل آفیها و ضربتو لک فیه مل امثال لتعتبر بها و تحزو علیها. در این حال تو را هم نسبت به امر قیامت و آخرت و اون چی که برای اهل اونها مهیا شده مطلع کردم، و در رابطه با هر کدام از اونها هم برای تو مثالهایی رو ذکر کردم تا هم موجب عبرت گرفتن تو از سرنوشت اونها باشه، و همین که موجب بشه که در مسیر صحیح طی طریق به سوی رضایت پروردگاری و قیامت قدم برداری. بعد می‌فرماید که انما مثل من خبر الدنیا که مثل قوم سفر نبابه منزل جدید، فامو منزلا خصیبا و جنابا مریئا. داستان اون کسانی که نگاهشون به دنیا نگاه حکیمانه بود، دنیا رو آزمایش کردن، دنیا رو امتحان کردن، مانند داستان اون مسافرانی که در یک محل خراب و یک جایگاهی که آمیخته با قحطی و تنگی و زیغی است منزل گرفتن و عزم خودشون رو برای حرکت به طرف یک منزل پر نعمت و پر لذت و یک جایگاه خرم و شاداب جزم کرده باشن. اگر انسان نگاه خودش رو به عالم ناسوت یک نگاه عبرت بین قرار بده، نگاهش به دنیا از سر بصیرت و آگاهی و تیزبینی باشه، بدون اینکه کمترین زحمتی رو متحمل بشه دریافت میکنه که اصولاً زندگی دنیا آمیخته ای از رنگ برنگ شدن ها و بیوفایی ها و بیصفایی هاست و هیچ چیزی در این عالم نمیتوانه شادابی خودش رو برای همیشه حفظ بکنه و چه بسا نعمت هایی که قبل از این که زمان زوال اونها فرا رسیده باشه عمر استفاده مناسب از اونها به سرانجام رسیده باشه قدرت اثر بخشی خودشون رو از دست بدن و تحت تأثیر نعمت های جدید یا افزون خواهی های انسان حلاوت و جذابیت های خودشون رو از دست بدن. مثل همون چیزی که در متن زندگی های ما میگذره که خیلی از نعمت ها اسباب و وسایل زندگی و اون چی که به عنوان اساس لازمه های زندگی دنیا در اختیار ماست به سرعت از چشم ما میفته. یه چیز جدید میاد او هنوز کارکرد خودش داره اما افزون خواهی ما باعث میشه که او فرسوده به نظر بیاد، تمام شده به نظر بیاد و از گردونه حذف بشه. و حقیقت هم اینه که چشم و دل انسان پیوسته در ولادت و پیدایی هر نعمت زوال یک نعمت دیگری رو به تماشا می نشینه. برای چی؟ برای این که دنیا محل رساندن انسان به جامع کمالات و خواسته هاش نیست. اگر انسان مؤمن با چشم عبرت بین به عالم ناسوت نگاه بکنه تمام فراز و فرودها، کاستیها، بیوفاییها و نامهربانیهای دنیا رو هم میتونه ببینه و هم میتونه یک فهرست طولانی رو برای آیندگان خودش و اونهایی که او رو محل اعتماد میدونن فراهم بکنه. به طور طبیعی انسان میل به کمالات داره، میل به امنیت داره، میل به زندگی جاوید داره و این میل در دولت وجود او هویت پیدا میکنه. بعد همین اندیشه بلند عاقبت گرایی اگر تحت تعالیم الهی قرار بگیره و از ضابطه و مقررات خاص پروردگاری تبعیت بکنه رابطه او رو با دنیا تنظیم میکنه، او رو منظم میکنه. البته در این گذار هم انسان به طور طبیعی با سختی ها و زمختی ها و موانعی مواجه خواهد شد. اینطوری نیست که حالا اگر یک کسی میل به عاقبت داشت، میل به قیامت داشت بنا رو باید بر این بگذاری که با هیچ مشکلی در دنیا مواجه نمیشه. چرا؟ ساحت دنیا ساحت عذیته، ساحت دنیا ساحت موانع و مشکلاته، اما موقعیت انسان یک موقعیت شریف و متعالیه که اگر بتوانه دولت وجود خودش رو در سایه تعالیم الهی پر رونق بکنه مصائب دنیا کمر او رو زمین نمیزنه. لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه در توصیف مؤمن حقیقی فرمود فاحتملوا وعصاء الطریق و فراغ الصدیق خشونت السفر و جشوبت المطعم و یأتوا سعة دارهم و منزل قرارهم. اهل ایمان رنج راه، فراغ یار، سختی سفر و ناگواری طعام رو تحمل میکنن. برای چی؟ برای اینکه ما اون منزلگاه امن و وسیع و مبارک خودشون وارد بشن. اونهایی که قدرت آزمون و ارزیابی صحیح دنیا رو پیدا بکنن اولین دستاوردشون اینه که با فراز و فرودهای این عالم ناسوت آشنایی منطقی پیدا میکنن. نه تحقیر میشن نه متکبر میشن. اگه در جایی حمله دنیا و تهاجم دنیا باعث آسیب منطقی به اونها شد، فکر نمی کنن تمام حسیب بین رفته. یه جایی نعمتی از اونها زائل شد، بنده رو به این نمیگذارن که تمام عالم آفرینش برای اونها قیام کردن. و درست در نقطه مقابلش اگر یه موقعیتی چه درست چه ریز، چه بزرگ چه کوچک برای او فراهم شد، خیال نمی کنی که اختیار اول و آخرین در دست اوست. و بعد که قدرت غلبه پیدا کرد، زندگی خود و حیات خودش رو به قیمت تحقیر دیگران و زائل کردن نعمت از دیگران دست و پا بکنه. چرا؟ چون سالک صراط مستقیم به تحقیق دریافت میکنه که حضورش در عالم ناسوت حضور یک مسافره در یک منزلگاه. اون هم چه منزلگاهی؟ منزلگاهی که بدون آب و آبادانیه. واقعا دنیا جای موندن نیست. فانی بودن دنیا جهانبینی تجربی بشره، یعنی خیلی نه به دین مردم کار داره، نه به اعتقادات مردم کار داره، نه به حاشا کردن مردم سرنوشتی براش عوض میشه. تمام موجوداتی که تو این کره زمین زندگی میکنن میدونن یه روز عمرشون انتها پیدا میکنه و از اینجا خواهند رفت. حالا بعضی از مردم در سایه دین از یک افق بالاتری این افول پذیر بودن دنیا رو میبینن و شخصیت انسان رو در سایه تعالیم دین بالاتر از گوهر دنیا میشناسن. خب اینه تکلیفشون هم سنگین تره و این تکلیف سنگین تر هم برای خودشون آبادانی و آرامش و امنیت درست میکنن، دیگران رو به آرامش میرسونه. لذا اهل دنیا اقبال و ادبار این عالم و فراز و فرودهای این عالم رو به اهل خودش می آموزانه. همه شما در طول زندگی خودتون معمولا با یه جمله مواجه میشید که از اون پدیده هایی که در اطراف شما میگذره، یه مصیبتی پیش میاد، یه بد اخلاقی یکی انجام میده، یه خوش اقبالی نسبت به یک کسی اتفاق میفته، دیگه خب شما از این چی درس گرفتی؟ حکما و اهل معرفت یک اعتقاد بالاتر از این رو برای انسان داره. ما معمولا وقتی در سطح خودمون این قضایی رو بررسی میکنیم، میگیم یه موضوعی رو تجربه بکنیم و بعد این تجربه رو تکرار نکنیم. دیدید که وقتی تو زندگی اون موضوع پیش میاد، میگه خب مادر، خب پدر، این دفعه شد، مراقب باش دفعه دیگه این اتفاق نیفته. اما اهل معرفت معتقدن انسان عاقل کسیه که از تجربیات خود و دیگران و جهانی که در او زندگی میکنن عبرت بگیره و مطالعه جریان حیات در این کره خاکی هم اینطوری دلالت میکنه که اصولا در هر پدیده ای درس و عبرت مهمی برای یاد گرفتن وجود داره. هیچ موضوعی صدفه و بیخود نیست. در نفس کشیدن عبرت وجود داره. شما هر نفسی که کشیدی، دم تبدیل به بازدم شد، یعنی به اندازه یه نفس کشیدن به مرگ نزدیک شدی. یعنی به اندازه یک نفس کشیدن فرصت خدمت کردن را دست دادی. یعنی به اندازه یک نفس کشیدن از نعمت‌های الهی متنعم شدی. یعنی به اندازه یک نفس کشیدن به دهکار حقایق و نوامیس هستی شدی. ولی ما اصلا دقت رو این قضایا نداریم. در پیک زدن برگ درختی که دیروز سبز بر بالای رفیع ترین شاخه جا خوش کرده بود، امروز زرد و خزان زده از اون بالا به پایین افتاده. کودکانی که تا دیروز قدرت هیچ حرکتی نداشتن، اما امروز در مقابل چشمهای کمفروغ پدرها و مادرها و پدر بزرگها و مادر بزرگها قدرت شادابی خودش رو به رخ اونها میکشن. و هزاران پدیده و مورد دیگری که هر کدوم از اینها در جای خودشون حاوی مهمترین درس ها هستند و هر کدومش میتونه یک مکتب تربیتی برای جهت صحیح پیدا کردن زندگی در این عالم ناسوت باشه. خب شما هیچ وقت فکر کردید که چرخش تکراری این پدیده های در هستی برای چیه؟ و ما در حال حاضر در کجای دایره خلقت ایستادیم؟ ما نگاهمون نگاه عبرتنی نیست. عبرت پذیری در زندگی اولاد آدم متاسفانه آنچنان که باید و شاید وجود نداره. من اجازه میخوام که ابتدا در اطراف همین سوال که اساساً درس عبرت چه معنایی داره و تفاوت نگاه عبرت گیرندگان با بی تفاوت ها در چیه، یک گفتگوی کوتاهی داشته باشم و بعدم انشاءالله به فضل و مدد الهی گفتگومون رو پی بگیریم. یکی از مهمترین و پرثمرترین روش های تربیتی دینی که مورد عنایت خاص ذات اقدس حق تعالی و رهبران الهی قرار گرفته، عبرت گرفتن از سرنوشت پیشینیان و هم نوعانه. عبره بر وزن فعله به معنای تفسیر کردن، سنجیدن، تعجب کردن و عبور کردن، و وجه اصلی همه این معادل ها به معنای انتقال از حالی به حال دیگره، که بعضی هم از لغتشناسان عبور رو گرفته از واژه عبور دانستن به معنای گذشتن از چیزی به سوی دیگر، و عرب به این علت به قطرات اشک ابراهیم میگه که از مجرای چشم عبور میکنه و بر گونه ها میریزه، یعنی حالی رو از اون طرف به این طرف انتقال میده. کتاب خدا و محکمترین احادیث از رسول اکرم اسلام و عصمت طاهره علیهم صلوات الله این گونه هدایت و راهنمایی میکنند که عبرت پذیری از سرگذشت اقوام و ملل و حوادث گوناگون زندگی در دورانهای مختلف عالی ترین و مهمترین دستاوردهای تربیتی رو به انسان اهدا میکنه. اینو داره یه مجموعه دستاوردهای مهم است که شاید در تراز این دستاوردها کمتر بشه در سایر شؤونات و حوزه های زندگی انسان دستاورد خاص دیگر بشه تبیین کرد. یکی از مهمترین دستاوردهای عبرت پذیری بصیرت بخشی و روشنی بخشی باطنی به انسانه. عبرت کلید بصیرته و بصیرت فکر و اندیشه انسان رو از عالم حس و هیجان به باطن عالم منتقل میکنه و حقایق باطنی هر موضوعی رو برای او قابل فهم و درک میکنه. مرحوم سید رضی در حکمت 199 نهج البلاغه به نقل از امیرالمومنین علی علیه السلام در رابطه دقیق میان فرایند عبرت پذیری و عالم شدن انسان فرمود: من اعتبر ابصره. کسی که عبرت گرفت بینایی چشم پیدا میکنه، نه این چشم سر، یعنی قدرت این رو پیدا میکنه با چشم دل عالم رو ببینه، چون اون چی که چشم سر ببینه همون چیزی که در قلب روی حضور مستقیم میشه. اولین مانعی که به وجود بیاد نه قدرت دیدن داره نه قدرت فهم کردن داره، اما اگر چشم دل انسان بینایی پیدا کرد هیچ مانعی نمیتونه خلاقیت او رو و فهم درست او رو از کار بندازه. امیر علیه السلام میفرماید که هر کسی که عبرت گرفت بینایی باطنی پیدا میکنه و من ابصر فهمه. وقتی که بینایی پیدا کرد فهمم پیدا میکنه و من فهمه علمه. شما دقت بفرمایید، کسی که عبرت بگیره بصیرت و آگاهی پیدا میکنه، کسی که آگاه شد قدرت فهم پیدا میکنه. اگر کسی در مقام فهم درست از حقایق عالم قرار گرفت،
یقیناً بر این باور استوار میشه مبانی او که هیچ خیری در ناآگاه ماندن مردم از حقایق عالم وجود نداره. تنها کسانی عالم مطلوب پروردگار میشن که درست بفهمن. این درست فهمیدن همش هم در کلاس درس نیست که شما بیای یک در کتابی رو بخونی، بر پایه اون امتحان بدی و بعد سوالهایی که از کتاب معلم یا استاد استخراج کرده شما جوابش از همون کتاب استخراج کنی بدی نمره الف بگیری. اینکه علم نیست که. علم اینه که اثر و محصول آموخته تبدیل بشه به حیات طیبه. این دانایی داره ارزشه. این فهمه که زندگی انسان رو برخوردار از آرامش و وقار میکنه. دو، عبرت پذیری باعث میشه که تجربیات دیگران به نسل‌های بعد انتقال پیدا بکنه. معمولا همونطور که عرض کردم انسان‌های معمولی مثل ما سعی میکنه هر کاری یه بار تجربه بکنه. اون اشتباه اول رو هم معمولا ما خطا نمیدونیم، میگیم نمیدونست شد. به عنوان یک تجربه بهش نگاه ارزشی میکنیم، اما یه خطا رو چند بار مرتکب شدن عیب میدونیم. یه نمیپذیریم که یه نفری چند بار یه کار اشتباهی رو انجام بده. اما خردمندان جامعه اینطوری نیستن. فرقشون با ما اینه، یعنی با بنده اینه که اونها حتی یک مورد خطا کردن رو هم برای خودشون نمیپسندن، تجربه دیگران رو استفاده میکنن. اشتباهی که دیگران انجام دادن انجام نمیدن و با ملاحظه و نگاه بصیرانه به اشتباه ها و آفت ها و آسیب پذیری های دیگران خودشون رو از ارتکاب به خطاها دور نگاه میکنن، دور نگهداری میکنن. دور ماندن از اشتباه و دانایی نسبت به حسن و قبح رفتاری گذشتگان انسان رو به طرف کمال و جامعیت رهنمون میکنه. ما رفتار بدی داریم، یه رفتار و اخلاق تربیتی بدی که برای ما نهادینه کردن اینی که ما نوعاً به اون چه که گذشتگانمون انجام دادن نگاه محترمانه نداریم. شما الان اگر سوال بکنم بگن پدر بزرگ، مادر بزرگ یا یه نسل دو نسل قبل، اینا چی آدمایی میشناسید؟ مثل ما مدرن نیستن دیگه، مثل ما اهل نمیدونم شرایط جدید و نوین و برخوردار از این امکانات و تدبر و تعقل عمیق نیستن. ما جلوییم. این فهم غلطیه. ممکنه ما باید جلو باشیم و باید هم جلو باشیم، اما جامعیت زندگی بشر دلالت میکنه که انسان به خاطر همین نگاه متکبرانه و غیر منطقی خودش پیوسته در معرض سخت‌ترین بلاها بوده و خود او تبدیل به یه عبرت برای دیگران شده. اشکال اینجاست. من نمیخوام بگم که ما باید عین اونها باشیم، نه، نگاه محترمانه کردن به معنای مثل اونها شدن نیست. نگاه محترمانه داشتن به ما کمک میکنه تا دیگران رو همون گونه‌ای که بودن ببینیم، همون گونه‌ای که بودن بشناسیم، معایب اونها رو رفع بکنیم و اگر حسن و برکاتی و خدماتی و آثاری در زندگیشون بوده دیگه ما به تکرار اون مبتلا نشیم. ما نگاهمون به دنیا نگاه خردمندانه نیست. الان شما حتی در بین نخبگان جامعه اسلامی اگر بگردید تعریف از دنیا در سایه مکتب اهل بیت رو یا در نظریاتشون نمیبینید یا در عملشون نمیبینید. ولی گاهی وقتا انسان لاجرم اقرار میکنه دنیا فانیه، نمیتونه انکارش بکنه، اما رفتارش با این دنیا رفتار اثر علم و آگاهی بر این که این دنیا فانی هست نیست. دست اندازی میشه، حرمت شکنی میشه، تهمت زده میشه، غیبت گفته میشه، بگم بگم میگن، طبقات مختلف جامعه برای رسیدن به یه نقطه از دنیا یه قله بزرگ رو ویران میکنن، اینا نشانه چیه؟ نشانه اینه که اینا دنیا رو باقی میدونن. ممکنه علم داشته باشن که این دنیا فانیه، اما باورشون این نیست. چون مردمی که باورشون به فنای دنیا باشه، حیثیت انسانی خودشون رو فدای دنیا نمی کنن. ارزش‌های اعتقادی و هنجارهای الهیشون رو و انسانیتشون رو به پای متاعب دنیا نمی ریزن. امیرالمومنین سلام الله علیه همین راهنمایی و همین دلالت رو برای فرزندان صلبی و معنویشون مطرح میکنن و بعد با دعوت و فراخوان اونها به این حقیقت چشم عبرت بین رو برای اونها باز میکنن. ای بنیه انی و ان لم اکن امرتو امر من کان قبلی فقد نظرتو فی اعمالهم و فکرتو فی اخبارهم و سرتو فی آثارهم حتی اتو که احدهم. پسر جانم، اگرچه من به اندازه اون کسانی که قبل من زندگی کردن عمر نکردم، اما نگاه هوشمندانه به زندگی اونا انداختم. هرچی از اونها شنیدم محترمانه نگاه کردم، هوشیارانه و دقیق تفکر کردم، تحلیل کردم، آثار اونها رو نگاه ناظرانه عمیق انداختم، به طوری که الان اگر کسی از من سوال بکنه در رابطه با زندگی اونها، کم کیف حیات اونها، حسن و قبهای اونها، به گونه موضع گیری میکنم که انگار من یکی از اونها بودم. بلکه انی به من تا الی من امورهم قد امرت ما اولهم الی آخرهم. نه یکی از اونها بودم، بلکه گویا متأثره از هر آنچه که اندوخته های تاریخی اونها بود و در اختیار من قرار گرفت، نه یکیشون بودم، اول و آخرینشون من بودم. قرار نیست ما یکی از اونها بشیم. اگر اونهایی که متولی امور جامعه دینی هستن و در مقامات بالای نظام دینی متولی امر مردم هستن، به این باور برسن که باید جامعیت اسلافشون رو بفهمن، درک بکنن، قوتهای اونها رو بگیرن و معایبشون رو تکرار نکنن، وضع زندگی اهل ایمان غیر از اون چیزیست که الان ما داریم. ما این نگاه عبرتبین رو نداریم. ما نه تنها همین اونها نیستیم، بلکه اساساً از یک نفر از اونها اطلاع نداریم. این باعث میشه که زندگی ما از زندگی علوی فاصله بگیره، از زندگی ایمانی فاصله بگیره. یکی از شیرین ترین محصولات عبرت پذیری دورماندن از خطاهاست. امیرالمومنین در اولین خطبه‌ای که بعد از قتل عثمان در جایگاه رهبری مسلمانان ایراد فرمود، در همون بخش‌های آغازینش موضعش این بود: ان من سرحت له الابر اما بین یدیه من المسئولات حجزت التقوى ان تقهم الشبهات. کسی که اعمال و کردار گذشتگانش رو دید و عواقب سوء اونها رو عبرت گرفت و به این دانایی رسید، بعد برخوردار از تقوا باشه. اینجا یه نکته لطیف وجود داره. معلوم میشه اگر انسان تقوا نداشته باشه، میتونه از گذشته ها عبرت بگیره، میتونه عبرت بگیره، اما تجارب اونها رو به علاوه توانایی خودش رو صرف ویران کردن بنای آرامش دیگران میکنه. دیدی وقتی میگن که اون یکی رفت، یکی اومد سر جاش، میگن صد رحمت به قبلیه. چرا صد رحمت به قبلیه؟ برای که تقوا نداشت که ایبار رو رفت بکنه. چون تقوا نداشت، معایب او رو به معایب خودش اضافه کرد. این هم عبرتگیریه، اما برعکس عبرتیه که به سعادت نمیرسونه. امیر علیه السلام میفرماید اگر کسی عواقب سوء دیگران رو فهمید و درک کرد، این خودش در همون جایگاه قرار داره، چون اونچه که امیر علیه السلام نشون میده زندگی انسانیه که خدا از ما توقع داره، نه قله امیرالمؤمنین، قله که قابل دریافت نیست. بگه من اینجا وایستادم، شما به من اقبال کردید، اطراف منو گرفتید، منو وادار به حکومتم کردید. واقعا اینا برای دین که دنبال امیرالمؤمنین نیومده بودن، اینو برای دنیای خودشون اومدن دنبال علی ابن ابی طالب. امام میفرماید من همه اینا رو میدونم، بدیهاشو میدونم. خب وقتی بدیهای اونا رو میدونه، بدیهای عمالش هم میدونه، اونهایی که کمک کردن تا سران دولت انشعابی در گذر تاریخ وارد اون مفاسد و منجلابهای خطرناک بشن، اینا به اندازه اونا مقصرن. امیر میفرماید اونا رو بشناس. بعد بگی من اینا رو فهمیدم و به قدرت تقوا اون یافته ها باعث میشه که انسان مؤمن متقی از فرو افتادن در فلاکت و شقاوت و حفره های بدبختی و آتش قیامت در امان بمونه. یعنی اثر بخش شدن تقوا یه بخشش در سایه عبرتگیری درست و عمل بر پایه ارزش های اعتقادی است. 4، عبرت چراغ راه آینده است و جامعه‌ای که نسبت به عبرت پذیری از اصلاف خودش، از هم نوعان خودش دچار تنبلی و رخوت و یا تکبر نخوت بشه، از سر نخوت همه رو پاک میکنه، چه درد من میخوره، به چه کار میاد، کجای زندگی ما به اون میخوره، کلاس اون با کلاس ما فرق میکنه، وقتی میاد امتیازهای جعلی و تقلبی برای خودش قائل میشه و دچار نخوت میشه، وقتی تکبر پیدا کرد هیچ حسنه ای رو در کسی نمیبینه، لذا از سیئات دیگران هم غفلت میکنه، گرفتار میشه. اگر کسی خودش رو مستغنی از تلخ و شیرین های زندگی دیگران دانست، لاجرم خودش تبدیل به عبرت میشه. تجربه های دیگران یک چراغ فروزان بر تاریکی های آینده است. برای نسل امروز اگر به اسم امروزی اینا که الان هستن برنامه ریزی بکنید، آینده را از دست دادید. برای نسل امروز باید به عنوان آیندگان برنامه ریزی کرد و در آینده اونها را دید، اما پایه‌ها و مشعل‌های فروزان هدایت آیندگانی که در امروز زندگی می‌کنن در دیروزه. اینا باید برخوردار بشن. مرحوم سید رضی در نامه 69 نهج البلاغه به عبارتی از امیرالمومنین به حارث همدانی اشاره می‌کنه که امام فرمود واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها فإن بعضها يشبه بعضا وآخرها لاحق بأولها وكلها حائل مفارق. از حوادث گذشته دنیا برای باقی ماندنش عبرت بگیر. یعنی ببینید اصلا یأس جا نداره، کسی حق نداره بگه آقا من چقدر دیگه میخوام زندگی بکنم. عیب در این جهانبینیه که یه وقتی انسان میگه چقدر مونده که من بخوام دامنمو آلوده کنم، یه وقت مونده میگه چقدر مونده که خودم به زحمت بندازم. این دوتا دستاورد داره، اون که چقدر مونده که من به خاطرش آلوده دامن بشم یه ارزشه، اما اون که چقدر مونده که من برای اون بخوام خودم به زحمت بندازم، این یک تبهکاری فکری و اخلاقی و روحیه. باید آینده نگر باشید. برای خدمت به انسانیت انسان یک ثانیه هم زیاده، باید محترمش دونست. برای تبهکار شدن یک ثانیه هم زیاده، ممکنه انسان سقوط بکنه. امیر علیه السلام می فرماید که از همون یک دقیقه هم عبرت بگیر. برای چی؟ برای که زندگی دنیا شبیه به هم دیگه است. ما نوعاً در این عالم مشابهت های زندگانیمون خیلی به هم دیگه زیاده و خیلی به هم دیگه نزدیکه. پایان و ابتدای اینا به هم دیگه میپیونده. گاهی وقتا عملکرد 50 سال بعد یه گروهی مثل 50 سال اول یه گروه دیگه است. امام میگه از این عبرت بگیر. امام صادق سلام الله علیه فرمود کان اکثر عبادت ابی ذر رحمت الله علیه خصلتین. اکثر عبادت های جناب ابوذر غفاری برخواسته از دو خصلت او بود، التفکر و الاعتبار. یکی فکر زیاد میکرد. ما یه عیب اساسی که داریم از مغزمون کار نمیکشیم. شما دیدید دیگه، مرد و زن هم نداره، معمولا عموما فکهای ورزیده داریم. اما اگر روز قیامت ما به خدای متعال بگیم آقا سرمایه مغز و اندیشه و فکر و آکمن بهت برگردوندیم، واقعا حرف بی جایی نزدیم. این برای چی به ما داده؟ این کارخونه با عظمت، این موجودیتی که وزنش از همه این کائنات بیشتره، برای اینکه در سعادت به روی ما باز بمونه. ما استفاده نمی کنیم ازش، نه تأمل داریم نه درنگ داریم. هر موضوعی که برخورد می کنیم اول عکس العمل تند نشون بدیم، عکس العمل غیر منطقی نشون بدیم. امام صادق فرمود ابوذر که ابوذر شد، یه کارش بود زیاد فکر میکرد. و کم حرف میکنه، که زیاد حرف میزنه کم فکر میکنه. علامت انسانی که فکوره و اندیشمنده و زیاد اهل تدبر و تفکر هست، حرف زدن کمه. هر کی زیاد حرف میزنه تفکر کمتر داره. برای چی؟ برای اینکه فکر اقال زبانه، بند زبانه. و دوم ول اعتبار. یکی دیگه این بود که جان و قلب عبرت پذیر داشت، نگاه میکرد بدی های دیگران رو، خوبی های دیگران رو، از هر فراز و فرودی که در اطراف او انجام میشد بهرمند بود، برخوردار بود، ثبت میکرد. دولت وجود او تبدیل شد به یک دایره المعارف و بزرگ برای امت اسلام، و خودش یک میزان برای امت اسلامی بود. تفکر و اعتبار از انسان شخصیت در تراز قرآن می سازه، شخصیت در تراز پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت می سازه. انسان و جامعه دانا و با بصیرت، با عبرت گرفتن از سرنوشت دیگران، از آموخته های دیگران، می تونه خودش از بد عاقبتی حفظ بکنه. اما سوگمندی اینه که علی رغم عبرت‌های فراوانی که برای آموختن وجود داره، عبرت گیرنده کمه. مشکل اینجاست. ما گرفتاری‌ها، مکر و فریب‌ها و اقبال و ادبارهای دنیا رو بارها بارها دیدیم. کجمار مداری‌های دنیا رو بارها متوجه خودمون شده و متوجه اطرافمون شده مشاهده کردیم. اما بدون کمترین بهره ای از کنار اونها عبور کردیم و گذشتیم. گاهی وقتا نه تنها بهره، که در کنار اون عبرت هم به بدترین گناهان هم مبتلا شدیم. خب مجالس ختم که میگیرن، بیان مجالس ختم دیگه، برای یک کسی از دنیا میره چیکارش میکنن؟ مجلس چی برش میگیرن؟ بعد میگن فاتحه بخون. این دوتا با هم دیگه معنی معارضه. مجلس خط میگیری میگه فاتحه بخون، فاتحه اینو بازش کن. چطور باز میشه؟ چطور مجلس افتتاح میشه؟ با عبرت. دیروز بود بین ما، امروز نیست. دیروز تو 300 متر بنا میگفت جام تنگه، امروز تو 1.5 متر جا گذاشتنش اونجا، اونم نه با همه وجوهش. اصلا بعضی کسا مناسباتش رو تنظیم میکنن. بعضی حتی عبادتهاشون غرق در جاهلیته، میگذاره یه دفعه یک کسی فوت شده رفته، میگه آخ خوب شد یکیش مرد. بعد صف میبندن حدود 500-600 تا گل براش میفرستن، خودش هم دوربین میذاره می فیلم برداری کنه. خب مگه اعراب اصل جاهلیت چیکار میکردن؟ اونا از سنگاشون حساب میکردن. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ارزششون به سرشماری قبرها و سنگ قبرهاشون بود. خب اگه اینا به اسباب تفاخر بشه، همین گلم هم سنگ قبره است. اگر اومدیم ما مجالس ختم موسوم رو یا مجالس فاتحه رو تبدیل کردیم به تنظیم مناسبات برای زندگی دنیا، برای بد عمل کرده هامون، برای تسویه حساب هامون، خب اینم عین جاهلیته، اینم عین گمراهیه. نه تنها عبرت پذیری نیست، بلکه مصیبت و گرفتاری داره. ما باید کجمداری های دنیا رو بشناسیم. این دنیا چیه؟ عالی ترین معیار و آدرس برای شناخت دنیا در اختیار ماست. من یه موردشو فقط خدمت شما عرض میکنم که مرحوم سید رضی در خطبه 217 نهج البلاغه از قول امیرالمؤمنین در مذمت دنیا و اهمیت عبرت آموزی مطرح فرموده. امام علیه السلام میفرماید در مورد دنیا: دارم بالبلاء مخفوفه و بالغدر معروفه، لا تدوم احوالها و لا یسلم نزالها، احوال مختلفه و تارات متصرفه، العیش فیها مذموم و الامان فیها معدوم. ببین تعبیر امیرالمؤمنین برای دنیایی که الان ما توش نشستیم اینه: دنیا یه خونه‌ایه که با بلا پوشیده شده، به حیله و نیرنگ شناسایی شده، نه حالت پایداری داره و نه مردم در این دنیا از سلامت برخوردار هستن. تحولات دنیا متنوع، رنگارنگ و متلونه و زندگی در دنیا آمیخته با نکوهش و ناامنیست. و انما اهل فیها اعراض مستهدفه، ترمیهم به سهامها و تفنیهم به همامها. اهل دنیا همواره هدف تیرهای بلا هستند و دنیا با تیرهاش به طرف اونها پیوسته تیراندازی میکنه و هدف قرار میده تا با مرگ اونها رو نابود کنه. خب سوال، اینهایی که شما از امیرالمؤمنین شنیدید، اگر از غیر امیرالمؤمنین میشنید فکر کنه حرف منه، پناه بر خدا، آیا شما از دنیا غیر اینو دیدید؟ غیر اینو شناختید؟ آیا اولاد آدم غیر از این تعاریف از دنیا تعارف دیگری هم دریافت کرده؟ ابدا. اما زندگی در این دنیا تابع همین قواعده، تابع همین بصیرته، همین فهمه، همین درکه؟ هرگز. خیال میکنه اصلا نباشه، نی عالم وجود نداره. و علمو عباد الله انکم و ما انتم فیه من هذه الدنیا علی سبیل من قد مضى قبلکم. بعد نگاه عبرت بین درست میکنه: بندگان خدا بدونید شما و همه اون کسانی که در این دنیا زندگی میکنید تو همون جاپاهایی قدم میذارید که دیگران گذاشتن. یه وقتایی در این سفر حج مردم خیلی با همدیگه نگاه خوشبینانه دارن، میگن آقا میری سرزمین وحی، پا رو جای پای ملائکه میگذاری، جا پا پیغمبر میگذاری. یه حرف درستیه، اما همش این نیست. ابو جهل هم تو همون کوچه ها را رفته، ابو سفیان هم تو همون کوچه ها را رفته. چه کسی میتونه پاش کجا بگذاره؟ آدم بصیر. اگه شما رفتی اونجا، پات رفت جا پای ابو سفیان قرار گرفت، که اون سرزمین وحی برای شما نیست، سرزمین عذاب برای شماست. پاک کردن خوشبینی به قدرت بصیرت ممکنه، انسان رو واقع بین و حقیقت نگر میکنه. بعد امام علیه السلام میفرماید من کان اطول منکم اعمارا و امر دیارا و ابعد آثارا، احترام داشته باشید نسبت به اونها، اونها زندگیشون از شما درازتر بود، خیلی عمر طولانی تر از شما داشتن، خیلی خونه های زیباتر و شیکتر از شما داشتن، خیلی آثار و برکات بیشتری از شما داشتن. بخش مهمی از ما که اساسا آثاری ازمون نمیمونه، که چیزی نمیمونه، فقط فهمیدیم یه روز به دنیا آمدیم، امروز هم مردیم، یه خنزر پنزری از این دنیا به عنوان میراث از ما جا میمونه که باعث بلا و ابتلای دیگران میشه، چیزی اما نمیمونه. بگه اونایی که بودن، پر و پیمون بودن، خوش قد و بالا بودن، خوش امکان بودن، یه وقتی اصبحت اصوات هم حامده و ریا هم راکده و اجساد هم بالیه و دیار هم خالیه و آثار هم آفیه، همین که صبح بشون رسید، شبشون اومد، صبح شد، یه دفعه خاموش شده. بادهایی که از سر غرور و تکبر به گلوم انداختن خاموش شد، ساکت. قبل اینکه مردم بتونن خودشون جمع جور بکنن از عزای رفتن اون دربیان، اجسادشون پوسیده شد، هیچیش نمون، سرزمیناشون خالی، آثارشون رو به تقسیم کردن، رب پیکارش، هیچ اثری ازشون نموند. بعد فرمود فاستبدلوا بالقصور المشيده والنمارق الممهده الصخور والاحجار المسنده والقبور اللاتعه الملهده. کجا رفت قصرهای بلند و محکمشون؟ بالشهای نرم که زیر سرشون میگذاشتن چی شد؟ تبدیل شد به یک خاک، به خشت. در اون ساختمان‌های پهن رفتن در قبرهای تنگ به هم چسبیده. التي قد بني على الخراب فناها و شيد بالتراب بناها. قبرهایی که اساساً بر پایه خرابی درست شدن. هیچ کسی نمیده دیوار در دیوار قبر زینت بکنه، دکور کنه. نه، همین قدری که بتونه رو دفنش کنه. هر چقدر عزیز باشه فرق نمیکنه. همین قدری که بتونه جاش بده، درش ببنده، خاک بریزه روش. همینطوره دیگه، یا غیر اینه؟ یعنی بناش رو ایجاد میکنه، قبر رو، برای اینکه خراب بشه. خرابی هایی که عالی ترین مسالهش همون خاکه، هیچی غیر اون نیست. فمحلا مخترب و مساکنها مخترب بین اهل محلت موهشین. از اون جاهای آباد رفتن کجا؟ رفتن در فاصله یک خشت با هم دیگه خوابیدن، اما خیلی با هم فاصله دارن، خیلی قریبن، انگار در یک سرزمین پرخوف و هراس و پروحشت تنها موندن. هیچکی از اطرافش خبر نداره که یه میلیمتری یک خشتی اون چه اتفاقایی داره میفته، نه در جایی که وطن گرفتن انس میگیرن، نه با همسایگانشون ارتباطی دارن. چقدر امیرالمؤمنین دقیق، ظریف، لطیف و همه فهم داره بیان میکنه. میگه هیچ همسایه ای نداره، داره و نداره، به هم نزدیکن، در کنار هم قرار دارن، اما هیچ انس و الفتی میان اونها برقرار نیست. خب این سرنوشت ماست. بعد امیرالمؤمنین بیانات خودشون با این سوال تکمیل میفرمایند، اونها چطور میتوانن همدیگری دیدار کنن در حالی که به سرعت فرسوده میشن، نابود میشن؟ چطور میتونن به طرف همدیگه اقبال نشون بدن در حالی که سنگ و خاک اونا رو محکم در بغل خودش گرفته؟ بعد اعلام میکنه و که ان قد سرتم الى ما صاروا الی و ارتهنکم ذلک المزجع و زمکم ذالک المستوده. مراقب باشید، شما هم راه رو میرید، پاتون جا پای اونا میره، خونه غایی شما، مأمن انتهای شما همونیه که عزیزاتون رو گذاشتین، سهم شما بیشتر از اون نیست. تازه این قبرها شما رو به امانت میگیرن، نه که شما در امانت اوید یا اون مال تعلق به شما داره، اینا علکیه براش میدن مرحوم مغفور و خلداشی های نه پرت و بلاست. اینو نشون برای اونه که بالا. نه، این قبره که او رو امانت نگه میداره، اونجا هم نمیمونه. بعد سوال میکنه فکیفه بکم لو تناهد بکم الامور و بعثرت القبور، حالتون چطور میشه وقتی عمرتون به سر اومد و یه روزی از این قبرهایی که صندوق امانات الهی هستن شما رو بیرون بکشن؟ دنیایی که توش زندگی میکنیم اینه، اینها رو باید فهمید. بعد قرآن هم دلالت میکنه هر کسی با اون چی که پیش فرستاده ابتلا و آزمون میشه، با او اندازه گیر میشه، با او حساب رسی میشه. ولی تعصب اساسی اولیاء مقرب الهی اینه که همونطور که عرض کردم اهل عبرت نیستن. شما یه شبانه روز نگاه بکنید، یه روز لازم نیست همه عمر رو مرور بکنید. همونطور که امام زین العابدین مرور کرده که مرحوم شیخ مفید در صفحه 342 اختصاص بیان کرده، فرمود مسکین و ابن آدم، ای بدبخت و بیچاره و ندار اولاد آدم، پسر آدم، لهو فی کل یوم ثلاث و مصائب لا یعتبر به واحدتا من حن و لو اعتبر لحانت علیه مصائب و امر الدنیا. بگه بیچاره پسر آدم هر روزی که ازش میگذره سه مصیبت بهش وارد میشه که از یکیشم پند نمیگیره، که اگر یکیشو عبرت میکرد کار دنیا و زندگی دنیا بر او آسان میشد، دنیا براش قابل تحمل میشد. یه موردش من عرض کنم، فاما المصیبت الاولا، اولیش اینه فالیوم الذی ینقص من عمره و انا له نقصان فی ماله اختم به و درهم یخلف عنه و العمر لا یرده شیئا. میگه مصیبت اولش اینه که هر روزی که ازش میگذره یه روز از عمرش کم شده، اصلا به روی خودش هم نمیاره، میاره اما کیفشو بزنن، موبایلشو بردارن، یه ریالشو بردارن، یه نفر حقش به ریالیش بهش نده، چطور میشه؟ باز فکر میکنی کی تاله برای یه روز عمر فکر کرد به اندازه گم کردن 1000 تومان تو خیابون؟ در اینکه قابل جبرانه، اما قابل جبران نیست. دو مورد دیگه هم آدرس دارم، انشاءالله شما خودتون زحمت میکشین مطالعه بفرمایید. عرضم رو جمع کنم، انسان مؤمن و تربیت یافته مکتب امیرالمؤمنین هرگز از نعمتها و لوازمی که مولد ناآرامی و پریشانی دلها و جانها هستند و عمر ناپایدار دارن انتظار آرامش و امنیت نداره. برای چی؟ برای این که اصولا زندگی دنیا آمیخته با رنج و مصیبته و رسیدن به زندگی آرام و آمیخته با سعادت فقط در قیامت، اونم در سایه سیر و سلوک، استخدام و مدیریت درست بر سرمایه های زندگی دنیا، آرامش سوندن به دیگران، غم و قصد پاک کردن از چهره دیگران و زندگی رو منظم کردن و با گرفتاری های دنیا تعامل منطقی برقرار کردن. بله، هر کاری سختی داره، هر کاری گرفتاری داره، مشکلات داره، مشکلات زندگی دنیا هم همینطوره، باید انسان این رو بدونه. در منطق دین دنیا با همه خطرات، با همه دامها، با همه وسعتها، با همه امکانات و نعمتهایی که درش هست دارای چند ویژگی: یک، محدود و کم وسعته. دو، گذرا و ناپایداره. سه، حرکت به سوی قیامت یک حرکت لاینقطع، هیچ چیز مانعش نمیتونه بشه. و چهار، طالب و سالک صراط مستقیم میدانه انتهای و عاقبت کار خودش به کجا خواهد رسید؟ به قیامت. قیامت حرم ماست. امیرالمومنین سلام الله علیه در ادامه سفارش قدسی خودش میفرماید و مثل من اغتر بها که مثل قوم کانوا به منزل خسیب فنبا بهم الى منزل جدید. اما اون مثال دوم اینه که کسانی که به دنیا مغرور شدن، مثلشون مثل مسافرهایی هستش که میرن توی منزلگاه های پرنعمت توقف میکنن. شما مسافر رفتین دیدید یه چی سفره پهن‌تر میشه، جمع کردنش گرفتاریش بیشتر میشه. هر جای خرم و خوش آب و هوا و مصفایی میرید، بعد میخواد برگردید خونه، میبینید خونه خیلی خلاصی شیک و پیک نیست مثل اونجا دیگه، میل به رفتن به طرف خونه رو از دست میدید. امام علیه السلام میگه بعضی از مردم دنیا رو نهایت سبززاری و برکت میدونن و بعدم این نگاه به خودشون میکنن ببینن کاری نکرده، هیچی اندوخته نداشتن. هر کسی خودش بهتر میشناسه از دیگری که اگر قرار باشه این مسیر رو ادامه بده با همین وضعیتی که داره به قیامت منتقل بشه، به یه سرزمین خشک منتقل میشه. فلیس شیئون اکره علیهم ولا افزع عندهم من مفارقه ما کانوا فی الا ما یهجمون علی یسیرون علی. میگه بله، کسی که اون سرزمین خشک و لم یزرع رو برای خودش تدارک دیده، حتما میل و رغبتی برای رفتن به طرف اون نداره، دوست داره همینجا بمونه، پای حرکت نداره. عرضم رو با این چند کلمه جمع میکنم: آبادانی و ویرانی قیامت هر کسی در دست خود اوست. خداوند متعال نقشه راه و مصالح مرغوب رو در اختیار همه قرار داده و معمار و مهندس و راهنمای راه رو هم در قالب بعثت انبیا و امامت ائمه حق مرحمت کرده. بعد از اینا انتخاب با خود انسانه، انسانه که انتخاب میکنه. چرا؟ چون خود انسان موضوعیت داره، انسانیت انسان از اون موجودی برتر از سایر مخلوقات به تصویر کشونده. انسان مختاره، لذا جامعه انسانی به عنوان یک تکلیف باید از ارزش‌های گرانسنگ خودش صیانت بکنه بدون تعارف و غبار زندگی آلوده و بیکیفیت رو از سیمای زندگیش پاک بکنه، که پاک کردن اینها احتیاج به مجاهده داره. یه وقتایی بعضی از شخصیت‌های محترم با بهانه صیانت از اختیار انسان و آزادی انسان، انسانیت اون رو نادیده میگیرن. دیدید یه شنیدید میگن مردم رو با زور میشه یا نمیشه؟ میگن نمیشه به بهشت برد، حتما با این مواجه شدید. البته این هر ادعا یا ریشه در کم اطلاعی از تعالیم دین داره و شخصیت فاخر انسان داره، یا یه سخنان ریشه دار در بنمایه های سیاسی کاران است. این با معارف دین سازگاری نداره. برای چی؟ برای اینکه هیچ انسانی برای رفتن به بهشت احتیاج به زور شنیدن نداره. چرا؟ چون فطرت انسان بهشتیه، احساس مایل به بدی ها نیست. انسان در استعداد خودش بهشتی آفریده شده. ابلیس ها و گرگ ها با زورگویی، خدعه و مکر میان اون رو به طرف جهنم میبرن. اگر کسی در معرض چنین تهدید خطرناکی قرار گرفت، وظیفه خیرخواهان جامعه چیه نسبت به او؟ شما نسبت به اولادون چیکار میکنید؟ آیا باید به حال خودش رهاش بکنه؟ آیا رها کردن او در دامهای سیاه و سنگین تبهکاران و اهریمنان یک عمل خیرخواهانه انسانیه؟ شما که اینو مطرح میکنید نسبت به عزیزانتون این کارو میکنید؟ قائل به این هستید؟ خب چرا با این حرفای احساسی و بی منطق و غیر انسانی به حیثیت انسان اهانت میکنید؟ سختگیری برای مداوا و نجات یک انسانی گرفتار زورگویی نیست. اگه برخی از بزرگان ما، همه که الان زندگی دارن الحمدلله، در زمان مناسب، در موقع مناسب، نسبت به برخورد با ناهنجاری ها و ساختار شکنی های نزدیکان خودشون اقدام میکردن و سختگیری نشون میدادن، امروز نه خودشون گرفتار این مصیبت ها بودن و نه عزیزانشون در منجلاب این تبهکاری ها و مصائبی که به خودشون و به کشور تعمیر کردن گرفتار میشدن و ده ها مفسده ریز و درشت در این کشور از ناحیه آدم های شناسنامه دار تعریف نمیشد و در اختیار مردم قرار نمیگرفت. جامعه اسلامی خلاق و پویاست. اگر باشه پدر و مادر، اگر خلاق و پویا باشه و خردمند باشه، در مقام مقابله با زورگویی های تبهکارانه، با تمهیداتی که گاهی هم ممکنه سختگیرانه باشه، درسته؟ چون بچه ها تو مدرسه میفرستید بخواد سال اول یا نه؟ دارا شده مثلا دانش آموز سال اول بلند شه بگه من ساعت 6 میرم بعدن شما بیا؟ نه، مادر نوعا با زور برش میداره میبرش، او گریه میکنه این میکشه میبرش، این زورگوییه یا جبران غفلت اوست یا جبران ندانستن اوست؟ جامعه اسلامی ایران ریشش در خونهای مقدس شهداست. عزت و آرامش و امنیت امروز مردم و امنیتی که امروز همه شما در سینه‌تون جلو میزنید به قیمت خونهای پاکی به دست اومد که پای همین ناامنی ها ریخته شد. حالا شما وایستادید اینجا به خاطر این چند روز دیگه بمونید، میگید به مردم زورگویی میشه برن بهش؟ نه، ما مردم رو بهش میشناسیم. در منطق دین رفتن مردم به طرف جهنم زورگوییه. مدیران جامعه مکلفن راه بهش رو از دستنداز پاک بکنن، نه که خودشون دستنداز بشن، و این زورگویی نیست. این تمهید حکیمانه و هوشمندانه است و در نهایت همه اونها هم که مشغول این سختگیری ها میشن، نسبت به اونهایی که در رابطه با اونها سختگیری کردن، ارادت قلبی عاشقانه پیدا خواهند کرد، همونطور که نسبت به ائمه اهل بیت و اولیاء دین همین ارادت عاشقانه وجود داره. انشاءالله ادامه گفتگو جلسه آینده. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.